و هزینه های سنگینی رو به بودجه ایالات متحده وارد می کنند. در مقابل دکترین جنگ ناهمترازی که جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر در پیش گرفته مبتنی بر استفاده بهینه از مقدوراتی که برای نیروهای مسلح وجود داره و به نوعی استفاده از تسلیحات کم هزینه تر اما با کارایی بالاتر و در این حال در کمیت بیشتر پیش رفته و این دکترین الان میتونیم بگیم که خودش رو و کارایی خودش رو در مقابل ایالات متحده اثبات کرده. یکی از مواردی که میتونیم به عنوان نمونه اشاره کنیم موشک های پدافندی و رهگیر حالا کشورهای منطقه هستن که تولید ایالات متحده هستن اما هزینه های خیلی قابل توجهی برای کشورهای منطقه دارن. هر موشک چندین میلیون دلار هزینه رو روی دست این کشورها میذاره در صورتی که شاید پهپادی که ما استفاده کنیم چند هزار دلار بیشتر هزینه نداشته باشه و یک نابرابری از نظر هزینه که وجود داره.
پس این اثبات میکنه که تسلط آمریکا بر آبراهای بین المللی و منطقه یک توهم توخالی بوده دیگه، درسته جناب آقای عباس‌پور؟ و اینکه حالا حتما پدیده یه محور مقاومت و مقاومت محور هم باش مواجه شده و واقعا اینجا باید بگیم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و این تبل توخالی هیبتش نشون داده شد، درسته؟
بله، به هر صورت ایالات متحده به مرور زمان اون کارایی خودش رو در حوزه‌های مختلف بین‌المللی داره از دست میده و قدرتش به مرور زمان داره کاهش پیدا میکنه. اما خب باید توجه داشته باشیم که یک روندی هست که داره اتفاق میفته، هنوز نهایی نشده، ولی بله در حوزه آبراهه‌ها به نوعی یک تقلای سالیان هست که در سمت آمریکایی و در سمت رقبای آمریکا در سطح جهانی شکل گرفته و تلاش‌های شکل گرفته که کنترل آبراهه‌های مهم جهان رو حالا چه چین چه آمریکا در اختیار داشته باشن و نزاع‌های مختلفی هم چه در دریای جنوبی چین چه در سایر نقاط مختلف دنیا مثل حالا پاناما یا جاهای دیگه ما شاهدش بودیم. در منطقه باب‌المندب، در تنگه باب‌المندب که یکی از آبراهه‌های مهم هست، چندین سال ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای و بین‌المللیش با نبرد قهرمانانه یمنی‌ها مواجه شدند و نهایتاً مجبور به عقب نشینی و مجبور به پذیرش آتش‌بس شدند در برابر یمنی‌ها. انشالله که ما هم در تنگه هرمز اونها رو مجبور به عقب نشینی کنیم و به خطای خودشون پی ببرن.
امیدوارم. من میخوام از تفاوت جنگ‌های نامتقارن ابرقدرت‌ها هم برامون بگید که اصلاً چه چیزی هست. یک مطلبی هست که میگن کارشناسان غربی همیشه بر نابرابری قدرت نظامی تأکید دارن، اما اگر نگاه بکنیم در عمل میبینیم که آمریکا در برابر تاکتیک‌های هوشمندانه ایرانیان و واقعاً غیر متعارف مثل حمله به پهپاد گلوبال یا حملات سایبری واقعاً دست و پا بسته است. من می‌خوام نظر شما رو بدونم، این ضعف‌ها نشون دهنده محدودیت‌های یک ساختار در ارتش آمریکا نیست یا تهدیدات ایران واقعاً جدی نیست، حالا مثل تهدیدات نوین و هیبریدی؟
یقیناً تهدیدات ایران جدی هست، حداقل این 16-17 روزی که از جنگ گذشته این رو ثابت میکنه. اما ما باید هوشیار باشیم، آگاه باشیم که احیاناً تحت تأثیر تبلیغات طرف مقابل قرار نگیریم، چه از این جهت که بخوان بیش از حد اغراق کنن در توانمندی ما و چه از این جهت که بخوان خدای نکرده توانمندی ما رو زیر سوال ببرن. باید خیلی واقع بینانه به صحنه نبرد نگاه کنیم و به یک جنبندی برسیم که خیر و صلاح کشور در اون باشه. در حال حاضر الحمدلله ما دست برتر رو در منطقه داریم، باید تدبیری اندیشیده بشه حتما از سمت نهادهای سیاسی کشور مثل وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و شورای راهبردی روابط خارجی که انشالله یک سندی و یک سیاستی تدوین بشه، همون گونه که طرح‌های فوق‌العاده هوشمندانه از سمت نیروهای مسلح کشورمون اندیشیده شد و اجرا شد، در حوزه سیاسی هم ما طرح‌هایی رو داشته باشیم که در موقع مناسب و زمانی که دست برتر رو داریم وارد فرایندهای سیاسی بشیم، نه قبل از آن و نه بعد از آن. یعنی این که برای مثال میگم مثل قطعنامه 598 نشه که ما مثلا بعد از یک سال بخوایم در موضع ضعف قطعنامه رو بپذیریم، در صورتی که قطعنامه در زمانی به ما ارائه شد که ما در موضع قوت بودیم. انشالله حتما این تدابیر اندیشیده بشه از سمت دستگاه های زیرت تا ما این دست برترمون رو حفظ کنیم و از اون بتونیم بهره سیاسی بگیریم و امتیازات سیاسی و اقتصادی از طرف مقابل بگیریم و بتونیم انشالله مانع از این بشیم که چنین اتفاقات تلخی دوباره احیانا گریبانگیر ما بشه در آینده.
آیا عباس‌پور، میخوام تحلیل شما رو هم بدونم از شکاف بین سیاست و این توان نظامی آمریکا که خیلی عنوان میکنه و با لفاظی‌های مقامات سیاسی واشنگتن هم روبرو هستیم. البته در میدان نبرد هم شاهد عقب نشینی یا عدم واکنش جدی آمریکا هستیم نسبت به اقدامات ایران. میشه گفت به نظر شما که آمریکا به این نتیجه رسیده که هر گونه درگیری گسترده با ایران میتونه منجر به فروپاشی یک نظم امنیتی از نظر آمریکا در غرب آسیا بشه؟
ببینید، من چند دقیقه پیش یه مطلب و اظهار نظری از آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خوندم که گفته بودن که کشورهایی که به ایران تجاوز کردن به این نتیجه و جنبندی رسیدن که اشتباه کردن و برآوردشون برای شکست ایران در کوتاه مدت اشتباه بوده. خب این حرف کمی نیست و صورت از طرف کسی هم صادر شده که بالاخره وزیر خارجه یکی از قدرت‌های جهانی هست. ما حتما باید توجه داشته باشیم که بله، یک شکافی بین طرحهایی که ایالات متحده داشت و چیزی که در عمل اتفاق افتاده وجود داره و اونها در مرحله اول طرح خودشون خوشبختانه شکست خوردن تا الان و به نتیجه نرسیدن. اگر ادامه میدن دو تا وجه میتونه داشته باشه، یا اینکه نمیخوام بپذیرم با توجه به شخصیت خودشیفته‌ای که رئیس جمهور آمریکا داره،
بله،
نمیخواد شکست رو بپذیره و میخواد ادامه بده تا بالاخره شرایط جور دیگه‌ای رقم بخوره، بتونه از طریق اجماع‌سازی جهانی و منطقه‌ای و قانع کردن متحدانش طرف‌های دیگر رو هم درگیر بکنه، یا اینکه دلخوش باشه به اینکه اتفاقاتی در محیط داخلی کشور ما بیفته. من فکر میکنم باید خیلی هوشمندانه به دنبال این باشیم که انسجام ملی خودمون رو هرچه بیشتر تقویت کنیم و دستگاه مختلفی هم این وسط تاثیرگذار خواهند بود، از دستگاه‌های اقتصادی و وزارتخانه‌های اقتصادی گرفته تا حوزه های تبلیغاتی، رسانه‌ای و از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که حتما در نظر داشته باشن طرح‌های رو و برنامه‌های رو که انسجام ملی تقویت بشه، احیانا اگر مشکلاتی هست مطرح بشه و حل و فصل بشه. ما تاب‌آوری جامعه‌مون رو نسبت به جنگ بالاتر ببریم تا انشالله یه شرایطی از نظر بین المللی و منطقی مهیا بشه که ما بتونیم عزتمندانه از این جنگ نابرابر و ظالمانه دشمنان خارج بشیم.
بسیار بسیار متشکرم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون. دوستان خوب شنونده، با امیر عباس عباسپور کارشناس سیاسی صحبت کردم در مورد محدودیت‌های قدرت آمریکا که به جهانیان کم کم داره نشون داده میشه. اما موج 56 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا زینب کبرا سلام الله علیها تقدیم به سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم و اهدافی که در سرزمین‌های اشغالی شامل فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه تروریست‌های آمریکایی در العدی توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت. همزمان یگان پهبادی سپاه هم مواضع گروهک‌های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند. انا من المجرمین منتقمون.
و شهدای مدافع حرم علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی شامل فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشک‌های رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه تروریست‌های آمریکایی در العدید توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت. همزمان یگان پهبادی سپاه نیز مواضع گروهک‌های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند.
موج 56 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا زینب کبرا سلام الله علیها تقدیم به سید الشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم علیه السلام و اهدافی در سرزمین‌های اشغالی شامل فرماندهی پشتیبانی منطقه جنوب و انبار استراتژیک ذخیره موشکی رافائل در شمال سرزمین‌های اشغالی و پایگاه تروریست‌های آمریکایی در العدید توسط سامانه‌های فوق سنگین و نقطه زن خرمشهر، عماد و قدر مورد اصابت دقیق قرار گرفت. همزمان یگان پهبادی سپاه نیز مواضع گروهک‌های ضد انقلاب در اربیل را زیر موج حملات مرگبار خود قرار دادند. انا من المجرمین منتقمون.
سربازان قاسم سلیمانی جنود سید حسن نصرالله سید لبنانی به امر روح الله میریم برا نبرد پایانی، میچسب صحنه مسجد و لبس آواز رجز خانی. ای عشق ما سرده دارانیم، مرد میدانی دنیا، نبین که تاریکه قل نزدیکه، ما لشکر قدسی، ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی، یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی، ما پای کار هستی، هی هات من نزلا صلوا علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس، هی هات من نزلا صلوا علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس. از قدرت ایران شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن، به این مردم بدن کل جهانو، یه مشت از خاک ایرانو نمیدن. ایران حرم سلطانه، این نسل نسل آرمانه، الگوش مرد میدانه، مرد میدانه. مگه ندیدی ما ایرانی ها وحدت داریم، همیشه پای کاریم، ما اهل کوفه نیستیم، از علی دست برداریم. ایرانی میمونم، ایرانی میمیرم، پرچم ایرانو بالاتر میگیرم، انشاءالله میشه شهادت تقدیرم. ما لشکر قدسی، ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی، یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی، ما پای کار هستی، هی هات من نزلا صلوا علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس، هی هات من نزلا صلوا علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس. عصاب دست میره به سمت نیل، اومد تبر به دست ابراهیم خلیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. خوبه برای ما غیر از وطن کجا، سنگر شکن کجا، خیبر شکن کجا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. انتقام نزدیکه، امام نزدیکه، السلام علی المهدی سلام نزدیکه، کوه طور نزدیکه، که نور نزدیکه، ما شدیم آماده چون ظهور نزدیکه. ما لشکر قدسی، ما فداییان رهبرمون سید علی هستی، ما لشکر قدسی، یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستی، ما لشکر قدسی، ما پای کار هستی، هی هات من نزلا صلوا علیک یا قدس، هی هات من نزلا یک یا علی تا قدس، هی هات من نزلا صلوا علیک یا قدس، هی هات من نزلا یکی.
من رفتم چند سال قبل از این یه سدی رو بچه های سپاه ساخته بودن، رفتم اونجا دیدم این بچه ها در فاصله شاید یک کیلومتر اون طرف در درشت روی کوه یه جایی نوشتن شما میتوانید، و نشون دادن که میتوانن. اصلا شماها حالا قبل از انقلاب هیچ کدوم یادتون نیست اینی که ایرانی جماعت بتونن یک سد ایجاد کنن، یه خواب است، نه خواب و خیال بود. اصلا تصور این که بشه که این کار رو ایرانیا بکنن اصلا به ذهن کسی نمیگذشت. حالا صد یه نمونه کوچیکشه.
با شوقی که تو جوانای دانشجوهای ما مستعد به ما ایجاد شده، ما نمیدونیم جلوی موج چجوری وایسیم.
کامل موتور هواپیما رو کاملا دیسسمبل میکنیم، اوورهالش کردیم، بازسازیش کردیم و به این صورت درش آوردیم.
وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته.
ما توی پژوهشگاه رویان بخش عمده فعالیتمون ندرسه و بر پایه درمان ناباروری هست.
هنوز اون حالت رعب و هیبت دروغین مستکبرین هنوز در دل خیلی ها وجود داره. یعنی اینی که یه روزی یه نفر میگفتش که ما فقط لوله هنگ میتوانیم درست کنیم و چیز دیگه نمیتونیم درست کنیم که حرف معروف رزماراست، این هنوز اون روحیه در بعضی وجود داره.
وظیفه همه ما و همه شما و همه کسانی که دستن در کار امور مردم هستند از دولت و از همان، این وضع را پیدا بکنند که خودشون را خدمتگزار بدانند، مردم احساس کنند که اینها به نفع اونها عمل میکنند.
امروز به حمدالله دستگاه دولت خودش رو خدمتگزار شما به حساب میاره و هست.
نور مثل این بچه ها را اذیت میکنه. هر چی موجوده کمتر از چی بسه بزرگ
با مردم گرم بگیر، به میان مردم بری. ما جز به مردمیم، بین مردمیم، خیلی از این مردم از ما بالاتر هم هستن. کسانی رو انتخاب کنید که روحیه خدمت داشت، بخواد خدمت کن، عاشق خدمت. اینی که از نقطه بالا کسی از موضع بالا نگاه کنه به آحاد مردم، این غلط.
با این ولی یه نعمتهای خودمون رفتاری بکنیم که خدا از اون رفتار راضی باشه.
هم دشمن رو باید شناخت، هم شیوه های دشمنی رو بدانند که دشمن هدفش، حالا میگن گاهی توی رادیوها و توی تشکیلاتشون که ما هدفمون شخص فلانیست، علی خامنه‌ای مثلا، هدفشون نظام اسلامیست. اگر با فلان زیدی، با فلان امری، با فلان دستگاهی دشمنی میکنن، به خاطر اینکه احساس میکنن که این مثلا سینه سفر کرده ایستاده، باید پس بزنند او رو.
اما دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم همچنان با ایران سربلند از رادیو گفتگو. گفتگوی دیگری رو داریم با جناب آقای دکتر هادی رحمانی ساعد، کارشناس مسائل سیاسی. به شما سلام و عصر بخیر عرض می کنم و خوش آمد.
سلام علیکم خدمت عزت عالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام دارم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای رحمانی ساعد. من می خوام از نظم منطقه مطلوب برای ما بفرمایید که اصلا نظم منطقه مطلوب و مد نظر ایران چه نظمی هست؟
خب یه نکته چند وقت اخیر در مورد این که بالاخره ما به چه نحوی میتوانیم جنگ رو خاتمه بدیم که این جنگ دوباره تکرار نشه. یعنی صحبت از دو تا نکته هست الان بین سیاسیون ما. یکی این که ما بالاخره باید غرامت رو بگیریم که در صحبت رهبر ما بود، و نکته دیگه این که به هر حال باید تضمین امنیتی دریافت شود و تضمینی که این بالاخره ماجراجویی‌های رژیم و آمریکا در قبال ما تمام بشه. این تضمینش استقرار نظم منطقه‌ای است. بنابراین اهمیت نظم منطقه‌ای با این نکته که خدمت شنوندگان عزیز گفتم در واقع مشخص میشه. اما این نظم منطقه‌ای با چه شکلی باشه؟ نکته از این است که نظم منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی باید شامل سه تا حداقل ویژگی باشه. ویژگی شماره یکش اینه که باید بلند مدت باشه و با یک در چارچوب مثلا ترک مخاصمه و آتش بس نباشه. اگه باز دوباره تکرار میشه.
بله.
یعنی اینکه اگر ما مثل جنگ 12 روزه آتش بسی رو بخوایم انجام بدیم و بعد بگیم خب تموم شد و سراغ یک مسئله راهبرد یا بلند مدت ندیم، دوباره همین جنگ تکرار خواهد شد. نکته بعدی، نظم منطقه ایران حتما باید متضمن منافع جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی باشه.
نده.
یعنی ما اگر نتوانیم یک همگرایی اقتصادی بین خودمون و نظم منطقیمون ایجاد کنیم، عملا نظم منطقی بی‌معنا میشه. ما باید یعنی ما جمهوری اسلامی ایران و متحدانش باید در نظم منطقی آینده در حوزه منافع اقتصادی نقش آفرینی کنن و عملا از آنچه که در حول و حوش منطقه میذاره منتفع باشه. نمیشه کشورهای منطقه منافع خودشون دنبال کنن، هزینه هاش جمهوری اسلامی ایران بده.
بله.
نکته بعدی این که باید حتما نظم منطقی مبتنی بر همگرایی و در داخل منطقه تعریف بشه. اگر قرار باشه باید دوباره قدرت‌های خارجی همون چارچوب‌های قدیمی و نظم خودشون رو بخوان اعمال کنن با حضورشون در منطقه، نمیشه. ما نظم آنگلوساکسونی آمریکایی و غربی رو داشتیم تا از بعد از جنگ جهانی دوم. تلاش چین برای این بوده که نظم خودش رو برقرار کنه برای ما در منطقه. البته این که میگم نظمی چینی به این معنا که نظمی که منافع چین رو در واقع چارچوب بندی میکنه، اما نظم ایرانی یعنی نظمی که اساس کار بر اساس منافع جمهوری اسلامی، البته با بازیگری با کشورهای منطقی و فرامنطقی باشه میگیره. این که ایران باید برای خودش و منافع خودش چارچوبی رو تدوین کنه در نظم منطقی آینده که بتواند ابتداءً منافع خودش رو و کشورهای منطقه رو تضمین کنه و بعد از اون منافع کشورهای فرامنطقی. این هم تنها راهش اینه که باز در چارچوب همون همگرایی با در یک الگوی مناسب در واقع بین کشورهای منطقه این تعامل شکل بگیره. ما نمیتوانیم، برخی از عزیزان میان بحث میکنن که الان دیدم که آقا ما باید کاری کنیم که بالاخره آمریکا از منطقه بره و بعد مثلا کشورهای منطقه رو مجبور کنیم که ما همکاری کنیم. نه، این شدنی نیست به نظر میسته. باید نظم ایجابی و مبتنی بر مدیریت منطقه اتفاق بیفته که در واقع هم کشور همگرای منطقه بتونن با هم دیگه در تعامل باشن، هم بتوانن یک فرامنطقه ای رو اگر میخوان تو این چارچوب قرار بگیرن براش یک مرجع ورودی داشته باشه. نمیتونیم کل عالم رو حذف کنیم از نظم منطقه خودمون و بگیم اینجا فقط مال ماست، بنابراین هیچ کسی دیگه نمیتونه وارد این فضا بشه. باید چارچوب بندی الگویی داشته باشیم که بتوانند کشورهای منطقی در رأس اون و کشورهای فرامنطقی در چارچوب منافع جمهوری اسلامی ایران و منطقه گام بردارن. این هم نکته بعدی است. اما به لحاظ ژئوپلیتیکی آنچه که الان مهمه در امتداد جنگ رمضان این است که ما باید استقرارمون بر حوزه امنیتی منطقه رو تثبیت کنیم.
بله.
به این معنا که تنگه هرمز نباید برگرده به حالت قبل از اون، اگر نه نظم منطقی پایش از بین خواهد رفت. تنگه هرمز الان شده یک مرجعی برای تعیین تکلیف وضعیت جنگ ما. نه، البته من الان خیلی از تحلیل هایی که میبینم یک اشکالی توش وجود داره. اون اشکال این است که احساس میکنن خیلی از عزیزان که نظم منطقی آینده ما از دریچه اقدامات نظامی عبور خواهد کرد. در صورتی که این شکلی نیست. ابزاریست این اقدام نظامی برای قوامدهی به وضعیت تنگ هرمز و در واقع جنگ ما برای رسیدن به یک نظمی که در چارچوب اصلی اون نظم علاج ژئوپلیتیکی تنگ هرمز به لحاظ موضوعی اقتصاد حرف اول خواهد زد. بنابراین ما در اون چارچوب نظم منطقه آینده باید روی تمرکزمون روی در واقع مدیریت وضعیت تنگ هرمز، البته به لحاظ حقوقی با عمان و به لحاظ سیاسی با کشور منطقه یک نظم جدیدی رو برای مدیریت وضعیت تنگ هرمز داشته باشه.
حالا از راهبردها برامون بگید جناب رحمانی ساید که راهبردها در دوران جنگ و بعد از اون برای رسیدن به این نظم منطقه مطلوب چه چیزی میتونه باشه؟
خیلی نکته مهم مهمی از این نکته که از اتالی فرمودید. ببینید، نظم منطقی نمیتواند از بعد از جنگ آغاز بشه.